الفرج. همه انسان ها به دنبال کمال هستند، به دنبال بالاترین مقام آدمیت و انسانیت، اما به شرط این که ره رو گم نکنند. خیلی ها تو دنیا گم شدن، خودشون رو پیدا نکردن، اصلا نمیدونن تو دنیا چه کاره هستن، اصلا بعضی آدم ها نمیدونن برای چی اومدن تو دنیا، مأموریتشون چیه، لذا گم شدن. پیدا کردنشون هم خیلی سخته. حالا شاید اتفاق بیفته یک کسی پیدا بشه. من گاهی مثال میزنم به این مثال که فرض کنید رفتیم توی جنگل. خب جنگل تا چشم کار میکنه درخته. اگه ما اونجا راهنما نداشته باشیم، اگه ما اونجا قطب نما نداشته باشیم، خودمون رو پیدا نمی کنیم. همیشه تو این جنگل سرگردان و حیرانیم، گم شده هستیم. حالا شاید اتفاقیم بیفتد که احتمال 5% پیدا بشیم، اما وقتی ما یه مرشد داشته باشیم، یک راهنما داشته باشیم، یه قطب نما به همراه خودمون داشته باشیم، گم نمیشیم. اما بعضیا گم شدن، نمیدونه مأموریتش تو دنیا برای چیه، برای اینه فقط بخورن، فقط بخوابن و مردم رو بچاپن، برای چیه تو دنیا؟ ما باید یه سری سوالات رو پاسخ بدیم. این سوالات رو مکرر شما شنیدید، من کیستم؟ این سوال رو پاسخ بدیم. من انسانی که پا به عرصه وجود گذاشتم، من کیستم؟ از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ برای چی اومدین تو دنیا؟ برای عیاشی اومدین؟ برای خوشگذرونی اومدیم؟ البته خوشگذرونی بله باید باشه تو دنیا، اما همین خوشگذرونی رو هم بلد نیستیم چگونه خوشگذرونی بکنیم. لذا مایی که خداوند متعال ما رو تو جاده کمال قرار داده، چون نه قطب نما داریم نه راهنما داریم، میریم تو جاده خاکی و گم میشیم تو دنیا. مایی که داریم به سمت فتح قله کمال بریم، خب این مسیر یه لوازمی لازم داره. شما اگر همین قله باقران رو هم بخوای فتح کنی، یه لوازمی میخوای، یه چند متر طناب لازم داری، کفش کوه لازم داری، کمربند خاصی لازم داری، عصایی شاید لازم داشته باشی. اصلا تو مسیر گاهی میخکوبی شده، باید این مسیر رو بلد باشیم و الا سقوط خواهیم کرد. و هر چی که از این کوه، خوب دقت کنین، بالاتر بریم، سقوط سختری خواهیم داشت. حالا اگه تو دنیا ما بی‌معرفت حرکت کنیم، اگه از مرشدان و راهنمایانی که خدا فرستاده استفاده نکنیم، که اونا کیا هم؟ بگی اهل بیت علیه السلام. اگه از قرآن که کتاب هدایت بشر است و درس زندگی انسان است و سبک زندگی ما انسانها رو به ما نشون داده، اگر استفاده نکنیم، خب بالاخره خیلی به اشتباه خواهیم افتاد. لذا باید راه رو بلد باشیم. حالا یکی از اون راهنمایان همون آقایی که کیست؟ آقایی است که مثل امشب خیلی ها در سر تا سر دنیا عزادارشن. اون دیگه بستگی به سطح معرفت ها داره، به سطح معرفت ها چقدر مردم معرفت داشته باشن. یه راه نما ایشونه، امام باقر علیه السلام. خب من قبل از اینجا بعضی جلسات رو دیدم، انصافا خب خیلی استقبال شده بود، خیلی همت شده بود. و زانو زدن مردم پای درس مکتب امام باقر علیه السلام. ایشون یه راه نماست، ایشون یه معیاره، ایشون یک مرشد است. میخوای گم نشی تو دنیا، بیا تو جاده‌ای که امام باقر جلو داره است و داره حرکت میکنه. حالا ما داریم به سمت فتح قله کمال حرکت میکنیم. آقا لوازم فتح این قله چیه؟ یک، امام باقر علیه السلام. این روایت رو شاید خیلیاتون حفظ باشید، خیلی زیباست، آنقدر سلام علیکم زیبا و کامل است که خدا رحمت کند اون عارف بزرگ مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی که من اوائلی که برای تحصیل مشهد رفته بودم ایشونو دیده بودم، مرحوم میرزا رو. اوائل قدشون خمیده بود، اواخر عمرشون هم بچه هاشون پسرشون با ویلچر می آورد حرم. ایشون یک عارف بود و یک کسی که دارای کرامات بود، مرحوم میرزا. البته کرامات این از ایشون ذکر شده، حالا من دیگه به بیان اونها نمی پردازم، ولی شنیدید گاهی میگن فلانی آزارش به مورچه نمی رسه. ببینید حالا به ماها شاید بگم، ولی کمی علکیه، حالا کمی خوبی مردم خیال میکنن خیلی خوب، فلانی آزارش به مورچه. ولی میرزا حقیقتن این گونه بوده. میگن داشت میامد حرم، دید یه مورچه رو عباش داره راه میره، گفت این مورچه لونش روی درخت منزل ماست. برگشت مورچه رو برداشت گذاشت رو درخت، بد رفت حرم. گفت نکنه این تو را بیفته خونش رو گم کنه زیر دست و پای مردم بمیره. کجای کارن بعضی یا ما کجایی؟ شنیدی میگن هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزم در خم یک کوچه ایم. من به خودم میگم تو وارد کوچه نشدی که تو کوچه اولی تو خمش گیر کرده باشی. اینا اینطوری بودن ها. عشقم یعنی این، عشق به خدا، عشق به اولیای خدا. خب حالا این عالم بزرگوار مرحوم میرزا، این روایت امام باقر علیه السلام رو ایشون تابلو کرده بودن، من یادمه تو مشهد پوستراش پخش شده بود و نسب العین خودشون قرار داده بودن، یعنی مقابل چشمشون تو اتاق مطالعهشون نصب کرده بودن. نصب کرده بودن برای چی؟ چون هر وقت سرشو از رو کتاب بیاره بالا، چشمش بیفته تو این تابلو و ببیند که امام باقرش فرمودن الکمال، میرزا اگه میخوای به اوج کمال برسی، ای همه انسانها نه فقط شیعیان، اگه میخواید به کمال برسید، الکمال کل الکمال، تمام کمال انسان به این سه چیز است: یک، التفقه فی الدین. تفقه یعنی چی؟ فقه. ما میگیم آقا ما فقه میخونیم تو حوزه‌های علمیه، ما فقه و اصول میخونیم، فلسفه میخونیم، تاریخ میخونیم، ده اونا دیگه خود طلبه آزاد میخونن، حالا خیلی نبود، ولی فقه و اصول از قدیم بوده. التفقه فی الدین، فقه یعنی فهم، فهمیدن. میفرماید اگه میخوای به سعادت برسی، اگه میخوای بزرگ بشی، اگه میخوای عزیز بشی، اگه میخوای تو عالم حفظ بشی، اگه میخوای نلغزی، اگه میخوای خودتو نکشی، اگه میخوای به هلاکت نرسی، برو دین رو بفهم. التفقه فی الدین، فهم دین. آقا فرق بین دین داری و فهمیدن دین، ولی قبول داری؟ یه وقت میگیم فلانی آدم دین داریه، اما یه وقت میگیم فلانی فقیه هست، یعنی دین رو چی؟ فهمیده است. گرفتی فرقش چیه؟ بله، شما که از راه رسیدی لازم نیست سر تکون بدی، من میدونم چی نفهمیدی که الان اومدی. اما فهم دین، خب آقا فهم دین با دینداری فرق میکنه. آدم دیندار شاید بلغزه، ولی کسی که میفهمد دین را نمیلغزد. هنوز انگار بره بعضی ها سنگینه دیگه، ولی آقا نمیتونیم هضمش کنیم، ریسترش کنیم. خوارج به نظر شما دیندار بودن یا بیدین؟ خوارج خیلی دیندار بودن، رو پیشونیاشون آثار سجده برآمده، بزرگ، گای از امیرالمومنین خودشون نعوذ بالله جلوتر میدونستن. خب اما اینا چه کار کردن؟ چه کار کردن؟ اینا دین رو نفهمیده بودن اما دینداری میکردن، یه چیزایی به گوششون خورده بود عمل میکردن. ابن عبدالحدید اگه اشتباه نکنم، خب ابن عبدالحدید شعر نهج البلاغه هم نوشته، خودش سنیه. خب شهر نهج البلاغه نوشته، نهج البلاغه امیرالمومنین رو، ایشون نقل میکنه که میگه خوارج یه وقت گروهی از اینا برخورد کردن با دو نفر. این دو نفر یکیشون مسلمون بود، یکی از اینا غیر مسلمون بود، حالا نصرانی بود هرچی که بود. این خوارج چون این مسلمونه باهاشون هم فکر نبود، چه کار کردن؟ مسلمونه رو کشتن. اما گفتن این نصرانیه که مسلمون نبود ای باید زنده بمونه. برای چی؟ این عرض می شود که تحت لوای اسلام هست. خب مثل الان که مثلا ما میگیم آقا کفار تو ایران تحت لوای اسلام دارن زندگی میکنه. اینا این باید زنده بمونه، این نصرانیه، ولی مسلمونه رو کشتن. بذارید براتون مثال رو ریسترش کن تا خوب بفهمید. آقا داعش چه کار میکنه؟ داعش هر کسی که باش مخالف باشد، اعم از شیعه و سنی فرقی نمیکنه، او رو میکشه. دیدید دیگه، شاید شما فیلماش هم دیدید که چجوری میکشه. شاید تابلوی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله پشت سرشونه، آیه قرآن میخونن، طرف و سر میبره. آقا این مسلمونه باشد، اما با یهود، با صهیونیست همراهی میکنه. شما شاید اخبارشون دیگه تو سایت ها خونده باشید دیگه، همراهی میکنه. امروز اینا خوارج زمان ما هست. اینا از نظر دینداری میگن همه باید، اینا میخواستن داعش یعنی دولت اسلامی شامات، بله؟ اینا میگفتن یعنی ما یه حکومت میخواییم تشکیل بدیم، همه باید بیان زیر پرچم ما و الا گردن میخورن، حالا سنی باشه یا شیعه فرقی نمیکنه. خب این طرف دینداری میکنه و خب شعارش لا اله الا الله است، شهادت به نبوت پیامبر میدهد، اما آدم میکشد، اونم مسلمون میکشه، کفار که کاری نداره. ولی اگه به کفار کار داشت، وقتی تو جنگ غزه باید میرفت کمک سنی های غزه میکرد، ولی کمک اسرائیل بوده تا اینا. اینطوری ها. اگه دیندار باشم گفتیم شاید بلغزیم، ولی اگه دین رو بفهمیم هیچگاه نمیلغزیم. یه سوال، این خانمایی که مثلا وضعیت پوشش درستی ندارن اینا همه کافرن؟ بله؟ نه، اینا مسلمونن. بعضی از اینا نماز هم میخونن. خب تو روزه امام حسین هم میشینه، حج هم مستطی بشه میره، ولی خیلی اوپن را میره. خب وقتی شما تو کوچه اینو میبینید حالت به هم میخوره، میگه آقا گناه نکن، میگه خب به تقصیر من چیه، این خانومه اینطوری را میره، منم نگاهش میکنم گناه میکنه. گرچه هر کسی یه ماموریتی داره، من به عنوان یه جوان یه ماموریت دارم، اون یه ماموریت داره، اون ماموریت خودش رو درست انجام نمیده. اما آیا من میتونم بهش نگاه کنم؟ نه، به منم گفتن آقا چشاتو ببر، به اونم گفتن چشاتو ببر. اون دینداری میکنه ها، اگر شب شهادت نبود بعضی تیکه ها رو میگفتم براتون. او به حساب خودش دینداری میکنه، اما دین رو نفهمیده است. البته خب خیلی از ناهنجاری های اجتماعی ما به خاطر عدم علم مردمه، آگاهی نداره، ولی اگه آگاهی داشته باشه وضعیت خیلی متفاوت میشه. ما تو این مجالسمون باید به دنبال معرفت افزایی باشیم، هرچی معرفتمون بیشتر بشه گناهمون کمتر میشه. درسته؟ ببینید شما مثلا پدرتون، هر پدری برای بچهش زحمت کشیده، هر مادری برای بچهش زحمت کشیده، حالا اونا پیر شدن، ما بزرگ شدیم، ما هنوز بالاخره اوج جوونیمون با نهایت قدرت پدر مادر رو طرد کردیم. یه دفعه مادر یا پدر برمیداره، خب گوش بدید نوجوونا، میگه ای بی معرفت. یعنی چی؟ میگه پسرن تو منو تو باباتو نشناختی، تو مادرتو نشناختی، تو بی معرفتی. امروز که باید عصای دستم باشی، بلکه تازه عصای دست منو هم میشکنی. میگه حالا اگر ما هرچی نسبت به پدر مادرمون معرفت بیشتر داشته باشیم، در برابرشون چیم؟ متواضع تریم، در برابرشون ذلیل تریم. حالا مثالو تعمیم بدیم، هرچی ما نسبت به خدا معرفت داشته باشیم گناه کمتر میکنیم. اگه گناه به همون درصدی که گناه میکنیم، معرفتمون چیه؟ بگی پایین تره. اگه معرفت بالا باشد میشه مرحوم میرزای، حالا خدا رحمت کنه مرحوم میرزا جواد آقا، ایشون امشب دیگه به ذهنم رسید، میشه مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی که آزارش به مورچه هم نمیرسه. اگه معرفت داشته باشیم گناه نمی کنیم. خب چون من بناز که تا نو، حالا تا انشالله جناب آقای هامونی بیان که به من گفتن 9-5 دقیقه ایشون اینجا، من تا اونجا بحث رو جمع میکنم، این روایت رو ترجمه کنن. امام میفرمان الکمال کل الکمال، تمام ارزشه. نه شما ابتدای راهید، احتمالا بیش از 80 سال هم عمر نکنیم دیگه. بله. حالا بگیم بیش از 100 سال، من چون یکم غیبم میدونم و کسی نگید، البته به من ایمان نیارید، منو بیچاره میکنید. مثل بعضی ها دیدیم مرید را میندازه دنبال خودش، بدبختش میکنن، دستش رو میبوسن. البته ما نسبت به علما و بزرگان عرفا این کارا رو، خود بنده این کارو کردم، من هر وقت مشهد میرم با عشق با اعتقاد به دست استادم بوسه میزنم. خب چون میدونم این پیرمرد چه کار کرده برای ماها، حالا ما بی معرفت بودیم کم کار کردیم. امام میفرمایند تمام کمالت به اینه، یکی دین رو بفهمی، نه فقط دین داری کنی. دوم و صبر و علن نائبه. البته اینا هر کلمهش خودش چند تا منبره، خود همین کلمه صبر شاید 10 شب حداقل یه بی سوادی مثل من حرف بزنه، ولی خب حالا من میخوام عبور کنم. فرمود و صبر علی النائبه. ما چند نوع صبر داریم؟ بگید. احسن. سه تا صبر داریم. سه تا صبر. اما چون حل شود آسان شد. سه تا صبر داریم. یک، صبر در بلا، مصیبت و مشکلات. آقا مسافرای شهر دنیا، ما همه مسافر شهر دنیاییم، همه تون امتحان میشی، همه تون. همه امتحان میشی. یکی میبینه اه یه دفعه داداشش 20 سالش بود فوت شد، خدا رحمت. خواهرش جوون بود فوت شد، مادرش جوون بود فوت شد، پسرش جوون بود فوت شد، ورشکست شد. حالا هر کسی به شکلی امتحان میشه دیگه. مریض شد. اینا دیگه وعده الهی است. همه امتحان میشیم. کسی از آزمون و امتحان خدا بیرون نیست. همه امتحان میشیم. حالا میفرماید حالا که خدا ما رو امتحان میکنه، اگه بخوایم نمره قبولی تو امتحان بیاریم، به فرمایش امام صادق، امام باقر علیه السلام، بگید باید چه کار کنیم؟ صبر. صبر یعنی چی آقا؟ یعنی من اگه ببخشید خدا اینا خواسته، حالا خدا رحمت کنه مادرایی که از دنیا رفتن و خدا حفظ کنه مادرایی که زندن، یعنی من مادرم از دنیا بره من گریه نکنه؟ بله آقا، من مادرم از دنیا رفته، احساس دارم، عاطفه دارم، گریه خودش میاد، آیا این بی‌صبریه؟ نه، بی‌صبری نیست. بی‌صبری اینه که من برای خدا علامت سوال بذارم، بگم خدایا برای چی مادر من از دنیا رفت؟ خب پسر خودت از دنیا میری دیگه. بله. چرا مادر من؟ چرا پدر من؟ چرا پسر من؟ نه. اما صبر میگیم خدایا من همین استاد ما که الهام شرفشونم. من یادم مادریشون فوت شده، چه مادرشون خیلی سنش بالا بود. خودشون معاصر سفید شده بود و مادرشون از دنیا رفت. ولی من دیدم زار زار گریه میکنه، ولی میگه انا لله و انا الیه راجعون. الحمدلله. خدایا شکرت. خدایا. ولی برای مادر داره گریه میکنه. ببینید هم شکر خدا، هم این که خود کلمه انا لله و انا الیه راجعون به زبان جاری میکند، هم اگه این طوری بشه به درد نمیخوره، اینا رو با ضرس قاطع میگه، خیلی کارساز نخواهد. البته اینا عامل نجات ماست، مجالس ما، اصلا همین مجالس ما رو نماز خونم میکنه، همین مجالس به ما معرفت میده که گفتم محکمترین معرفته. پس طاعت خدا، و این روایت رو من دیگه ناقص خواهم گذاشت، مرحله سوم صبر در معصیت، این از همه مهمتره. اگه تو خیابون مدرس رفتی گناه نکردی مرد، اگه تو خیابون معلم راه رفتی و گناه نکردی مرد، اگه گناه، حالا ببخشید، حالا خیلی ها که دیگه خودشون دنبال گناه میرن، ولی اگه دنبالت گناه اومد و تو فرار کردی میشی یوسف. اینا آدم رو بزرگ میکنه. اصلا این مجالس باید ما رو به این سمت ببره که امام باقر، من امشب اومدم کلام نورانی شما رو دریافت بکنم و واقعا این رو توی هارد ذهنم نگهش دارم، بایگانیش کنم. و مرحوم میرزا جلو چشمش گذاشته بود این روایت رو، منم میخواد همیشه این طوری باشه که امام، البته اینجا امام باقر اشاره دارم و صبر علی نائبه، تو مشکلات و گرفتاری ها صبر کنی، اما من میخوام هر سه بخش صبر رو داشته باشم. گناه نکنی. آقایون امروز به والله خیلی وضع خراب شد، البته از علائم آخر الزمان ها. میخوای بدونی دینداری چقدر سخته؟ من امروز توی جلسه بودم تو استانداری، بحث امنیت اجتماعی، گزارشاتی که حالا مامورین امنیتی میدونن از وضعیت آسیب ها، اشک انسان در میاد. تو شهر بیرجند نه شمال تهران، پناه بر خدا، خیلی مسائل وحشتناک شده. وقت نیست که براتون بگم، ولی اینو بدونید، تو روایات داریم دین نگه داشتن در زمان من و شما یعنی آخر الزمان مثل اینه که بخوای آتشو تو کف دستت نگه داری. یعنی اگه خدای نخواست زمینه گناه فراهم شد، یعنی مقاومت در برابر آتش شهوات. یه داستان براتون بگم و یه سلامی خواهم داد که من رأس ساعت مقررم انشالله تموم کرده باشم. من 3 دقیقه دیگه وقت. خب به یه مقدمه یه توسل که انشالله فیس کامل بشه. شما شاید جریان مرحوم میرداماد رو شنیده باشید. در زمان شاه عباس زندگی میکرد، یه طلبه بود، البته بعدن شد از علما و یه بزرگ. جوونا گفتم اگه رفتیم تو این خیابونایی که نام بردن گناه نکردیم مردیم. گاهی گناه نمیاد طرف ما، ما میریم. حالا میگید آقا وضع دختر خراب بود. خب خراب بود، گفتم اون مأموریتش اینو خودشو بپوشونه، منم مأموریتم اینو چشممو بپوشونم. نمیتونم بگم خدایا اون دختره مقصر بود. میگه نه تو هم مقصر بودی. اگه اون مقصر بود باید خودش عذاب میشد، حالا تو هم که رفتی تو هم عذاب میشی. مرحوم میرداماد فصل تعطیلی حوزه ها فرا رسیده بود، طلبه ها تعطیل کردن رفتن روستاهاش. ایشون پول نداشت، کرایه راهشو نداشت بره روستاشون، شاید مثلا شهرشون خیلی دور بود. گفت من نمیرم، من همینجا میخونم، مثلا تابستونم درس میخونم، یا این 10 روزی که تعطیل شده من نمیرم درس میخونم. تو اتاقش نشسته بود، یه وقتی یه دختر خیلی زیبا وارد اتاق شد، چون دختر شاه بوده، وارد اتاق شد. اینم سرش رو کتابش رو مطالعه میکرد، اینم اومد نشست. یه مقداری هم طلبکارانه اونجا میرداماد که سید میرزا محمد باقر بوده اسمش، حالا فامیلش یادم رفت، میرداماد بعدن بهش لقب رو دادن که الان براتون میگم چرا. ایشون همینطوری مطالعه میکرد و یه وقتی دید این دختره که اومد، خب با خیلی چهره زیبا اما یه کمی هم دستوری حرف میزنه، فهمید این یکی از بالاخره سلطنتی هاست. گفت که چی داری شام مثلا که بخوری؟ گفت بالاخره به قول ما یه لقمه نون ماست و طلبه ای هست. گفت بیار بخوری. مرحوم میرداماد، حالا این دختره اومده تو اتاقش، همون لقمه ای که داشت در آورد خوردن و دختره گوشه اتاق گرفت خوابید. فردا صبح شد، مأمورا کل شهر رو میگشتن که دیشب دختر شاه فرار کرده، باید پیداش کنیم کجاست. آمدن اتفاقا اینجا دیدن این که تو مثلا اتاق این آقاست. سریع دوتایشون رو دستگیر کردن آوردن پیش شاه، گفتن آقا دختر شما تو اتاق این بوده. شاه خیلی ناراحت شد، براشوف اول سر و صدا داد و بیداد. دختر من پیش تو بوده دیشب؟ گفت بله پیش من بود. و داشت سوء زن پیدا میکرد، گفت از کجا بدونم تو به دختر من جسارت نکردی؟ انگشتاشو در آوردی، 10 تا انگشت دستش سوخته هست. گفت اینا رو چرا به من نشون میدی؟ گفت چون من جوانم و در اوج شهوت و دختر در اوج زیبایی، اونم تو اتاق خلوت و تک و تنها، و بعد هم خوابید تو اتاق من، ولی من هر لحظه‌ای که فکر بد به سراغم می آمد و شهوت به سراغم می آمد، انگشتم و رو شمعی که مطالعه می کردم می زاشتم که انگشتم بسوزد و من بیاد آتش جهنم بیفتم و به این وسیله شهوتم خاموش شد. و 10 انگشتم و دیشب تا صبح سوزوندم. شاه گفت عجب پسری. همونجا دستور داد، گفت دخترم و همین دختر رو به عقد تو در میارم. و بعد دیگه بهش میگفتم میرداماد، از اونجا اسم گرفت میرداماد، در حالی که هیچی نداشت. ببینید خدا خیلی وسیله ها رو فراهم میکنه، میگه تو گناه نکن همه چیز درست میشه، اما اگه گناه کردی همه چیزت خراب میشه. چرا این همه طلاق؟ چون اساس زندگی ها با گناست، بخوایم باور بکنیم یا نه. چرا این همه مشکلات تو خونه ها؟ آسایش زیاد ولی از آرامش خبری نیست، چون حلال و حرام خدا رو قاطی کرد. اما عرضه می داریم خدایا به حق آقا و مولامون امام باقر علیه السلام، این امام قریب بقی، خدایا جمعمون رو عاقبت به خیرمون بفرما. خدایا عزت دنیا و آخرت رو به جمعمون عنایت بفرما. حالا دوست داری بریم مدینه؟ از همین جا دلاتون رو بفرستی کنار قبرستان بقی، قبرستانی که او خود افتخار می کند میزبان 4 امام مظلوم و قریب من و شماست، که یکی از اون امامانمون اون آقایی است که شما جوونا نوجوونا پدرا به عشق اون امام بزرگوار اومدید توی مجلس و محفل. من یه چند جمله رو از زبان خود امام براتون میخونم و مجلس رو واگذار خواهم کرد. من قصه دار قصه های بیقرینه، فدات بشم آقا. چرا بارم کم کنید؟ من قصه دار قصه های بیقرینه، من کربلا را یادگار آخرینه. شما بچه‌ی یتیم